دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آتش بس در 3 منطقه سوریه شکسته شد و 8 مأمور پلیس افغانستان در حملات طالبان کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با جامعه یهودیان این کشور بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. آقای اوباما که روز گذشته به صورت ویدیویی با جامعه یهودیان این کشور سخن می‌گفت، تصریح کرد که توافق به دست آمده مسیرهای دسترسی ایران به بمب اتمی را دست کم برای 15 سال مسدود می‌کند و بی سابقه ترین راستی آزمایی‌ها در آن لحاظ شده است. باراک اوباما تأکید کرد که مخالفت‌ها با توافق نشانه جنگ طلبی نیست، اما در این حال گفت بررسی هوشیارانه گزینه‌ها نشان می‌دهد که در صورت رد شدن این توافق ما به سوی جنگ سوق داده می‌شویم. از دیگر سو سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که احتمال متوقف کردن توافق اتمی ایران در کنگره ضعیف است، ولی او و سناتور مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا طرح‌های دیگری در نظر دارند که روند تصویب توافق را برای دموکرات‌ها دشوار خواهد کرد. دو نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند که تظاهرات بزرگی را در مخالفت با توافق اتمی ایران در مقابل کنگره برپا می‌کنند. جزئیات بیشتر در ارتباط با این خبر را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
در حالی که کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان توافق اتمی به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کشیده شده و قرار است تظاهراتی از جانب جمهوری خواهان در برابر کاخ کنگره برپا شود، سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید احتمال متوقف کردن کامل توافق اتمی در کنگره ضعیف است و ممکن است که آراء لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری فراهم نشود. به گزارش رسانه‌های ایالت تنسی، حوزه انتخابیه سناتور کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا طی سخنانی در اتاق بازرگانی نشویل گفته است که به گمان او توافق عملی خواهد شد، ولی او و سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا ممکن است که تدبیر تازه‌ای را در مخالفت با توافق به کار گیرند. سناتور مک‌کانل هم پیشتر نسبت به امکان جلوگیری از توافق هسته‌ای ایران در کنگره ابراز تردید کرده است. نگرانی‌های جمهوری‌خواهان نسبت به نوع توافق و پیامدهای آن به رغم توضیحات مکرر رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه او همچنان به قوت خود باقی است. سناتور کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا چندی پیش در گفتگو با شبکه CBS گفت که آنچه برای او شگفت‌انگیز است این است که در پایان این توافق ایرانی‌ها بیش از گذشته از توانایی‌های هسته‌ای برخوردار خواهند شد و پس از 10 سال چیزی که برنامه توسعه هسته‌ای ایران نامیده می‌شود به ثمر خواهد نشست. سناتور کورکر افزود در چنان مرحله‌ای آنها به صنعتی کردن برنامه اتمی موفق خواهند شد و این در حالی است که آنها برای این برنامه هیچ نیاز عملی ندارند. در اردوی دموکرات‌ها و موافقان توافق هسته‌ای با ایران امیدواری به سرانجام مثبت آن افزایش یافته است. بسیاری از سناتورهای دموکرات و از جمله سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت از توافق دولت اوباما با جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند. سناتور سندرز گفته است اگرچه توافق کامل و بی‌عیب نیست، ولی تنها گزینه‌ای است که وجود دارد. چندین سناتور مهم مانند سناتور کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و همکار او خانم باربارا میکولسکی از ایالت مریلند و سناتور کریس کونز و سناتور کوری بوکر که مانند مخالف سرسخت توافق سناتور باب منندز از ایالت نیوجرسی در سنا حضور دارد هنوز موضع خود را در قبال توافق اعلام نکردند. لابی‌های طرفدار توافق برای جلب موافقت این سناتورها علاوه بر جمع‌آوری امضا در برابر دفاتر محلی آنها نیز به تظاهرات می‌پردازند و پلاکارد‌هایی با خود حمل می‌کنند که بر روی آنها نوشته شده از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنید.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اگر که شما هم نظری دارید در این خصوص میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. آتش بس در مناطق مرزی سوریه و لبنان صبح روز شنبه پایان یافت. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهاد غیر دولتی ناظر بر تحولات این کشور، گزارش داده که آتش بس توافق شده در شهر شیعه نشین زبدانی و دو روستای دیگر از صبح روز شنبه با شلیک متقابل طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه شکسته شد. این آتش بس از روز پنج شنبه میان ارتش سوریه و حزب الله لبنان از یک سو و شورشیان مخالف حکومت بشار اسد از سوی دیگر برقرار شده بود. دادگاهی در مصر سه روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را به 3 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر از این روزنامه‌نگاران تبعی کانادا و استرالیا هستند و روند برگزاری دادگاه آنها با انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان و حقوق بشر روبرو شده است. این روزنامه‌نگاران برای بخش انگلیسی شبکه الجزیره فعالیت می‌کردند و 2 سال پیش در جریان پوشش اخبار اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر بازداشت شده بودند. پیش از این دیوان عالی مصر حکم به برگزاری مجدد دادگاه این روزنامه‌نگاران داده بود. دست کم 8 مأمور پلیس افغانستان در حملات مختلف طالبان در شرق این کشور کشته شدند. معاون رئیس پلیس ولایت غزنی روز شنبه با تایید مرگ این مأموران گفته است که در جریان حملات مختلف طالبان به ایستگاه‌های بازرسی در این ولایت 15 مأمور نیز زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حملات را که روز جمعه انجام شده بر عهده گرفته است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس رؤسای مجالس جهان به آمریکا رفت. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داده که آقای لاریجانی صبح روز یکشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرده است. 4 اجلاس رؤسای مجالس جهان امسال از 9 تا 11 شهریور ماه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. موضوع این اجلاس که هر 5 سال یک بار برگزار می شود، صلح، دموکراسی و توسعه از نگاه مجالس است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجید اکبرپور مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر زندانیان در مرخصی متشکل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی خبر داده. به گفته آقای اکبرپور این تصمیم به دنبال آنچه او سوء استفاده برخی زندانیان از مدت مرخصی داده شده به آنها و اقدام به اعمال بزهکارانه خوانده گرفته شده است. همچنین مدیر ارشد قوه قضاییه تاکید کرده که باید پیش از ارائه فرصت مرخصی به زندانیان شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی آنها بررسی شود. گفتگویی را داشتم در این باره و دیدگاه نهمت احمدی وکیل دادگستری در تهران را جویا شدم.
ما یک کمیسیونی داریم، کمیسیون عفو و بخشودگی. امور مربوط به عفو و بخشودگی در اون کمیسیون تجمیع میشه و یک نظارتی صورت میگیره. در مورد مرخصی ها هم به همین کیفیت هم اون کمیسیون نظر میده و هم قاضی اجرافهم و قاضی صادر کننده رأی بستگی داره آیا تحت قرارن، حکم صادر شده، حکم قطعی و امثال اینا.
آیا این سیستم نظارتی هم همراهش هست وقتی که مرخصی رو میده یا نیست؟
متاسفانه نه، تا همکنون نظارتی نبوده و به کرات ما دیدیم زندانیانی که در مرخصی اومدن مرتکب تخلف و تقلف شدن. بعدا میبینیم باندی رو در داخل زندان تشکیل دادن، سوژه رو انتخاب کردن، وقتی که اومدن بیرون رفتن اون عملیاتشون رو انجام دادن. لذا جای همچین کمیسیون و کمیته خالی بود که بیاد نگاهی داشته باشه نظارتی بر زندانیانی که میرن مرخصی. آخه مرخصی ها بعضی استعلاجیه، بعضی از مرخصی ها ارفاقیه، بعضی از مرخصی ها فی‌الواقع لازمه، طرف میخواد بره جلب رضایت شاکیشو بکنه، اتفاقاتی برای خانوادهش افتاده، عروسی، مرگ و امثال اینا. مرخصی هم که اعطا میکنن به زندانی در واقع نوعی ارفاقه که در حین تحمل حد بدونه که بیرون اگر آزاد باشه تا در بند بودنش چه تفاوت‌هایی است که نوعی تنبه بشه.
پس در نتیجه این مرخصی‌ها برای یک گروه خاصی از زندانی ها در نظر گرفته میشه.
شرایط به هر حال اون نوع رفتاری هست که زندانی در داخل زندان داره و به افراد خاص هم نیست. ما یه سری افراد که اصلا مرخصی داده نمیشه، یه سری از افراد هم حتی زندانیان امنیتی هم دیدیم مرخصی ها داشتن، بعضا مرخصی های طولانی. تا همکنون نگاه نوعی گزینشی است با توجه به نوع رفتاری که اون زندانی داره و نگاهی که اون زندانبان ها و اون سازمان زندان ها داشته.
بیشتر حالت سلیقه‌ای حاکمه.
سلیقه‌ای به اون معنا نمیتونم بگم، عوامل مختلفی دست به دست هم میدن. خب سازمان زندان ها تشخیص میده.
آقای مدی، یک مسئله دیگری رو که آقای مجید اکبرپور که ازشون به عنوان مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه نام برده اشاره بهش میکنن، در سیستم جدید میگن که باید پیش از ارائه فرصت مرخصی به زندانیان شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی اونها بررسی بشه. آیا این امکان وجود داره انگیزه و اهداف حقیقی افراد رو هم شناسایی کرد؟
انگیزه و اهداف ممکنه بار خیلی تفسیرپذیری داشته باشه، ولی فعلا افزاریه، نرم افزاری نیست. یک حادثه، یک اتفاقی داره حلوش زندانی پیش میاد، زیر قراره، حکمش در شرف اتمامه، حکمش قطعی شده، اعمال ماده 18 شده، اعمال ماده 477 شده، امثال اینا. اینا بله، در این موارد پیداست که این قسمت رو وقتی که می‌نویسن در اون ستون درخواست باید یک علت و انگیزه باشه مورد رو روشن بکنه.
نعمت احمدی بود در تهران. اما پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات از آرش حسن نیاست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شماره بازداشت شدگان به 20 تن می رسید که خسرو دهقانی، شهروند بهائی اهل اصفهان، نیز از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را نیز ضبط کردند. در مجموع بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. خسرو دهقانی و دیگر بهائیان همپرونده‌ایش با سپردن وثیقه‌ای با ارزش 60 میلیون تومان موقتاً آزاد شدند تا رسیدگی به پرونده اتهاماتشان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد انجام شود. پرونده اتهامات خسرو دهقانی و دیگر بازداشت شدگان در شهریور ماه سال 92 به دادگاه ارسال شد. او و دیگر بهائیان بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با راه اندازی تشکیلات مخفی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند. مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی برگزاری جلسات مذهبی آیین بهائیت بود. بر اساس احکام بدوی، بهائیان بازداشت شده در آن دوره زمانی حبسهایی از 1 تا 4 سال دریافت کردند. یکی از این متهمان در گفتگویی با تشریح فضای دادگاه گفته رفتار قاضی به گونه‌ای بود که گویا از پیش احکام ما مشخص شده است. به گفته این متهم که نامی از او برده نشده است، قاضی دادگاه اجازه دفاع به متهمان نداده و در مجموع بررسی اتهامات حدود 20 نفرشان 3 ساعت طول کشیده است. خسرو دهقانی در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال از آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود. این حکم در فروردین ماه سال 93 به وکلای متهمان ابلاغ شد. در اسفند ماه همان سال ماموران کلانتری ویلا شهر، محل سکونت خسرو دهقانی که شهرکی است در نزدیکی شهر اصفهان، به منزل او مراجعه کرده و او را بدون احضاریه قبلی بازداشت کردند. از آنجایی که زندان اصفهان مملو از زندانی بود و احکام صادره برای بهایان بازداشت شده در این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد صادر شده بود، ماموران ابتدا خسرو دهقانی را به نجف آباد انتقال دادند، اما سرانجام این شهروند بهایی اهل اصفهان به زندان مرکزی شهر یزد منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در زندان این شهر دورتر از محل سکونتش در ویلا شهر اصفهان بگذراند.